میکشی. یه روز نگات به من میگه عاشق و بیقراری، فردا یه جور حرف میزنی انگار دوستم نداری، با دست پس میزنی با پا پیش میکشی، دل دیوونه رو به آتیش میکشی، دل دیوونه رو به آتیش میکشی. ها بیا همینه جونا.
اطلاعیه: با توجه به بالا رفتن امکان ملاقات شیطانی رئیس جمهور ایران و رئیس جمهور آمریکا، ستاد ساماندهی مبارزه و مقابله با هر گونه ملاقات شیطانی به همه نیروهای ضد ملاقات کشور آماده باش اعلام کرده این تدابیر پیشنهادی را برای مقابله با امکان این ملاقات اعلام می نماید. خوراندن داروهای مسهل به رئیس جمهور ایران قبل از حضور در ملاقات، انتشار گازهای بدبو در محل ملاقات، برگزاری تجمعات گسترده اعتراضی با حضور کفن پوشان و یک بزنهای حزب الله، نگارش سرمقاله های آتشین ضد ملاقات به صورت مستمر در روزنامه کیهان، ایجاد نقص فنی در هواپیمای رئیس جمهور ایران به صورتی که در یک نقطه کور غیر قابل برگشت فرود اضطراری نماید، برگزاری مراسم دعا و مناجات برای اینکه مقام معظم رهبری با یک سخنرانی غرا کلن زیرا به این ملاقات را بزند، در پایان از همه ضد ملاقاتی های حزب اللهی عزیز تقاضا داریم با توجه به مهلت کوتاه باقی مانده تا این ملاقات احتمالی شیطانی، پیشنهادات عملیاتی خودشان را به منظور هوا کردن این ملاقات برای ما ارسال نمایند.
هانا کاویانی، ایستگاه بین الملل، برو.
این مناظره دو تا نامزد آمریکا رو دیدی؟
که کن کمباتینتس کوبانو
نیور اند نیور اگین سالیب بی
ادمت قلبی کما ادمت قلب کل سهول.
But we are transferring power from Washington DC, giving it back to you, the people.
آنها با اون آهنگ قرار بود بیاد، حالا با این آهنگ اومد. سلام علیکم.
علکی
علکی نبود، واقعی بود. میای دیگه، وقت موزیک های نه خوب غیر میای قبل برنامه، میای قبل
موزیک
چی؟
موزیک خوبه برها،
ریزای خوبی میایی
فکر میکنی.
خوبی؟
آره.
چه خبر؟
جات خالی.
دو هفته که نبودیم، چی خبر بوده؟
دو نبودیم.
من نبودم دیگه.
ما یک سره اینجا بودیم، همش داشتیم خبر میگفتیم.
آره.
آره.
چه خبر بوده؟ خود تعریف کن بدونم.
خبر که زیاده، خودت که یک سریشو به هر حال پوشش دادی الان در
آره آقای ظریف رو گفتم. آره ببین،
فکر میکنم که واقعا اگر که در حوزه بین الملل در مورد ایران بخوایم حساب بکنیم، حتی کلن در حوزه بین الملل، چون ما نشست گروه هفت رو داشتیم این آخر هفته در فرانسه و با اینکه خیلی موضوعات بین الملل مهمی وجود داشت، دعوای تجاری با بین آمریکا و چین هست، اینکه حالا ما آیا باید دوباره دعوت کنیم روسیه بپیونده به این گروه، دعواهای مختلفی بود، آتیش تو آمازون، همه چی رو ایران تحت شعاع قرار داد به خاطر همون سفری که محمد جواد ظریف به یک بار رفت و سفری بود که خیلی مورد توجه قرار گرفت و بعد از اون سفر روز بعدش یعنی در روز دوشنبه اون وقت ما شاهد اون کنفرانس خبری رؤسای جمهور آمریکا و فرانسه بودیم که صحبت‌هایی شد درباره دیدار، احتمال زمینه چینی برای دیدار با رئیس جمهوری ایران. بعد
ترامپ گفت من آمادم دیدار کنم با روحانی.
آقای ترامپ گفت رو آماده است. ببین مسئله اینجاست که چند تا چیز مختلف الان هم سواله، همین که شاید ابعادش باید روشن بشه، به خاطر اینکه ما هنوز نمیدونیم دقیقاً در گفتگوهای طرفین چه چیزی مطرح شده، اینکه چه از چه چیزایی باید کوتاه بیان طرفین تا بر سر اون میز گفتگو بشینن، به خاطر اینکه مثلا گزارش شده بود که شاید آمریکا بخواد در نظر بگیره که اون معافیت‌های نفتی که راجبش صحبت کردیم اردیبهشت ماه دیگه فاتحه همشون خونده شد و هم دیگه هیچ معافیت نفتی وجود نداشت، به خاطر اینکه آمریکا گفته که میخواد به صفر برسونه صادرات نفت ایرانو. حالا میگم ممکنه که یک معافیتی شاید برای هند، شاید برای چین، برای چند صد هزار بشکه صادر بشه. از اون طرف آقای ترامپ تو همون کنفرانس خبری گفت که اگر قرار باشه، به خاطر اینکه به او گفته شده که وضع ایران، وضع اقتصادی ایران خیلی خرابه، آقای ترامپ میگه که من نمیخوام وضع ایران این شکلی باشه. در حال ما میدونیم که از یک طرف تحریم‌های اقتصادی، از یک طرف سوء مدیریت در داخل ایران موجب شده که اقتصاد ایران خیلی
و فشارش رو مردم اومده،
مردم تحت فشارن. حالا آقای ترامپ میگه که نه من نمیخوام اینجوری باشه، ما اصلا میخوام کمک کنیم. بعد در جمله بعدی میگه که البته این کمک به معنی نیستش که ما پول بدیم بهشون، ایران نفت داره میتونه نفت بفروشه. به یک نوعی یک اشاراتی میکنن که شاید این مثلا شامل یک معافیت باشه، شاید شامل یک خط اعتباری باشه که اروپا گفته شده بود مثلا حدود 15 میلیارد یورو یا دلار بخوان در نظر بگیرن و اینها، اما جزئیاتش اصلا مشخص نیست. امروز آقای وایزی در ایران گفته که خب یک توافقاتی شده، یک گفتگوهایی برای توافق شده، یک هیئتی داره میره فرانسه اما هفته دیگه، اما ما هنوز نمیتونیم بگیم که جزئیاتش چیه چون هنوز نهایی نشده. اما مسئله‌ای که وجود داره اینه که چند تا چیز دیگه، یکی این که مثلا وقتی که صحبت از دیدار میشه خیلی انتقاد شد که اصلا روحانی چی بره با ترامپ بشینه و اینا، یک کمی به نظر میومد که این در داخل ایران اصولگرایان مشخصن، روزنامه های اصولگرایان، ده ها نماینده مجلس انتقاد کردن، گفتن آقای خامنه‌ای گفته این سم مضاعفه، نمیشه رفت با این آمریکا مذاکره بله. کرد اینا رو یک کمی به نظر می اومد که تحلیل ها و اصلا تمرکز روی این موضوع مثل این بود که انگار ایران و آمریکا قرار مذاکره بکنند، در حالی که صحبتی که امانوئل مکرون رئیس جمهوری فرانسه کرده درباره اینه که یک دیدار جمعی باشه، اما حتی اون جمعه هم مشخص نیست هنوز. یعنی این جمعه میتونه اعضای دائم شورای امنیت سازمان ملل باشه، ممکنه که طرفای ایران در برجام باشن و آمریکا آقای ترامپ به عنوان حالا کشوری که البته خارج شده از برجام بیاد تو این جلسه بشینه. حسن روحانی میگه که اصلا آمریکا اگه تحریما رو بر نداره، اگه به برجام بر نگرده، نمیره دیدار بکنه. اما اگر که آقای ترامپ بیاد در یک جلسه برجامی بشینه، خب این به چه معنیه؟ به معنی اینه که آمریکا برگشته به برجام، یا خیلی سوال‌های متعددی وجود داره. اما نگاه‌ها الان دیگه میره به سمت نیویورک، مقر سازمان ملل متحد، جایی که مجمع عمومی سازمان ملل برگزار میشه، مجمع عمومی سالانه در روز دوم مهر آغاز میشه. این مجمع
حدود یک ماه دیگه،
حدود کمتر از یک ماه دیگه دوم مهر آغاز میشه. اون مجمع عمومی هم اون جلسات چهار روزه است که سخنرانی پشت سخنرانی است، اما حاشیه‌اش از متنش معمولا مهمتره. مجمع عمومی فرصتی بود که تو سال 2013 وقتی اگه یادت باشه موقعی که آقای روحانی رئیس جمهور شد، در سال اول وقتی که اولین بار یک وزیر خارجه آمریکا رفت نشست در گفتگوهای اروپایی ها، روسیه و چین با ایران، آقای کری و ظریف اولین بار اونجا همدیگر رو دیدن،
قدم زدن بیرون و
اونجا اول فقط همدیگر رو دیدن.
اونجا فقط بعدن بستنیشون
قدم ها بعدن در ژنو و اینا بود. ولی منظورم اینه که این مجمع عمومی معمولا جاییست که اتفاقهای حاشیه‌اش خیلی مهم مهمه در کنار اون سخنرانی‌هایی که می‌کنن، این حاشیه خیلی مهمه. منتها بارها شده که حتی آقای روحانی خودش هم چند وقت پیش دوباره تکرار کرد، گفت یه مقام ارشد اروپایی از من خواسته بود که برم با آقای ترامپ دیدار بکنم که ما رد کردیم. گفته شد، چند بار گفته شد که اصلا 8 بار از من خواستن برم دیدار بکنم، 7 بار خواستن.
بعدش هم گفت مگه مردم بخوان نمیدونم من با هر کسی که لازم باشه
حالا
میرم.
این چیز جدیده.
آره
این
بعدش هم که گفت نه دیگه البته.
آره هنوزم ببین هنوزم نمیگه نه، هنوزم نمیگه نه، به خاطر اینکه الان میگه که اگه برگرده به برجام، اما این برگشتن به برجام هنوز مهم مشخص نیست. اما یک نکته این وسط نباید به نظرم فراموش بشه، اونم اینه که ایران به خاطر اون اعتراضی که داشته که من نفع نمیبرم از برجام، نفع اقتصادی، شروع کرده یه سری اقداماتی رو در یه سری تعهداتش رو در برجام انجام ندادن. دو تا گام رفته جلو، گام سوم رو تهدید کرده که همین روزا حدود 10 روز دیگه گفته گام سوم. گام سوم حدس دربارش زده میشه اما اعلام رسمی نشده که چه خواهد بود. اینکه آیا سطح غنی‌سازی رو بخواد بالاتر ببره، آیا سانتریفیوژهای پیشرفته تر بخواد نصب بکنه، تغییرات عراق رو بخواد کاری بکنه. برای اینکه گام سوم اونجوری که مثلا تحلیلگرای حوزه هسته‌ای میگن، اگر گام سوم یکی از اینها باشه خیلی نقض فاحش برجام خواهد بود و ایران رو به این دردسر میندازه که اروپایی‌ها دیگه چشمشون رو نبندند به این اقدام ایران و این گام سوم بتونه برجام همین حالا شکننده رو دیگه کامل از هم بپاشونه. اون چیزی که الان تلاش میشه و گفته شده، آقای وایزی میگه که من حالا دارم یه هیئتی از ایران خواهد رفت فرانسه در هفته آینده، به خاطر اینکه این در آستانه تهدید ایران به انجام گام سومه. پیش از مجمع عمومی این گام سوم رو ایران تهدید کرده که ممکنه که انجام بده. برای همین اگر ایران این گام سوم رو تعلیق کنه، بگه من فعلا انجام نمیدم، میشه به این فکر کرد که در مجمع عمومی اتفاقی خواهد افتاد،
ممکن راهی برای گفتگوهایی
باشه. آمریکا گفته من میخوام، وقتی که محمد جواد ظریف رو تحریم کرد گفت من میخوام با کسی صحبت بکنم که تصمیم گیرنده است، آدم مهمی است، میتونه کار رو پیش ببره. به نظر میاد اون آدم باید حسن روحانی باشه با توجه به موقعیتش به عنوان رئیس جمهوری. اما این که حالا تا روز دوم مهر چقدر ورق برگرده و چقدر تغییر نظر ما ببینیم، چه در تهران چه در واشنگتن، حالا واقعا باید دید. آره
باید دید. چقدر پیچیده. چرا هر وقت تو میای همه چی پیچیده میشه؟ چرا همه چی پیچیده میکنی در دنیا هانا؟ خیلی ممنونم ازت. هانا کاویانی رو بر روی توییتر هم میتونید فالو کنید با همین شناسه، هانا کاویانی. What will we do with a drunken sailor? What will we do with a drunken sailor? What will we do with a drunken sailor early in the morning? Way hey, up she rises. Way hey, up she rises. Way hey, up she rises early in the morning. Shave his belly with a rusty razor. Shave his belly with a rusty razor. Shave his belly with a rusty razor early in the morning. Way hey, up she rises. Way hey, up she rises. Way hey. She rises early in the morning. We'll put him in a longboat till he's sober. Put him in a longboat till he's sober. Put him in a longboat till he's sober early in the morning. Way hey, and up she rises. Way hey, and up she rises. Way hey, and up she rises early in the morning.
فرشید بابا به خدا
جان،
به هرچی که میپرستی بابا، این دیدارا به غیر از که یه مقدار این پول و موز و میوه این وسط حیف و مل میشه، هیچ سودی به حال ما نداره. بابا ترام نبود که رفت این جیم کینگ دونکیه دید چی شد تو کره؟ تو ایران فقط این میخواد ببینه بزنه تو کارامش قبل از انتخابات. حسن هم همینه دیگه، میخواد بگه آره ما ده ده ده.
آقا دمت گرم. یعنی واقعا مردم خستن ها، کاملا مشخصه اعصاب حوصله ندارن اصلا. دیدین اصلا صدای این دوستامونو؟ حالا دیگه 4 کیلو موز 2 کیلو شیرینی دیگه مهم نیست دیگه، این همه حیف و میل کردن این هم روش دیگه، ملاقات کنن بلکه فرجی شد، باید ببینیم چی میشه. ای بابا ای بابا.
اما تو این تعطیلات که ما رفته بودیم بعضی از آیات عزام چشم ما رو دور دیدن، گفتن تا برنامه فرشیدین و تعطیله و نمیتونن ما رو سوژه کنن ما یه حالی به هم دیگه بدیم. غافل از این که ما از اعماق تعطیلات و از کنار سواحل نیلگون و دلبرکان بیکینی پوش و اینا هم همه این عزیزان دونه دونه رصد میکردیم. فکر کردن چی علکیه؟ یعنی لحظه به لحظه زیر رصد سنگین اطلاعاتی ما بودن. کیا؟ عرض میکنم دیگه، همین آیت الله محمد یزدی و صادق لاریجانی که هفته گذشته رسماً به هم دیگه اعلام جنگ دادن، رخت و لباس زیر همدیگه رو هم رسماً در ملأ عام در آوردن، شستن، چلوندن، پر کردن رو بند خوشه. ظاهراً دعوا رو آقای یزدی شروع کرد و رفته بود یه جو گفته بود فلانی که تهدید میکنه قهر میکنم از قم میرم نجف و داغ خودم رو به دل قمی ها به حوزه علمیه قم میذارم و اینا، بریم بهش بگین اگه همین فردا هم از قم پاشه بره آب از آب تکون نمیخوره بابا زیر تپرت علمه. بعدم گیر داد به حوزه علمیه یا که ایشون ظاهرن توی قم چیز کردن، گیر داد به حوزه علمیه که ایشون ظاهرن توی قم ساختن و گفتن من اینم ارث بابات بوده که به اسم مدرسه علمی کاخ ساختی و از کجا آوردین و این همه خرج کردی و این صحبت ها. آیت الله لاریجانی هم این جیب نه اون جیب نه، دید چاق و ماغون نداره، برداشت یه نامه بلند بالا نوشت به یزدی، هرچی از دهنش در اومده بود به این استوانه بزرگ انقلاب گفت. خلاصش این میشد که تو خودت نه سواد داری نه آدم درستی هستی، اصلا سردسته دزدایی و نمیدونم تو شورای نگهبان هم همه همیشه پشت سرت حرف میزنن و اگه هم چیزی بهت نمیگن حرمت سن و سالتو نگه میدارن و باور کنید همه این حرفا رو یه جوری حالا یه مقدار لفاظانه تر و الله زربرق پیچیده شده و اینا رو حواله یزدی کرد. بعدم گفت تو که به کاخ من گیر میدی خودت چرا رفتی تو مرکز تحقیقات فلان جا که خیلی لوکستر و مجللتر از حوزه علمیه من مستقر شدی؟ ها؟ مشکلت با اشرافیگری و تجملگراییه یا مشکلت با منه؟ ده جواب بده دیگه، عالم بی عمل، زنبور بی اصل. خلاصه کار داشت آقا به جای باریک میکشید که مؤمنین از دو طرف اومدن، یکی زیر بغل یزدی رو گرفت، یکی لنگ لاریجانی رو کشید و این دوتا استوانه نظام از هم جدا کردن. آقای عمومکی، هرومکی، آقای مکارم شیرازی هم به عنوان ریش سفید اومد یه مقدار نصیحتشون کرد، گفت که به فکر آبروی خودتون نیستین، به فکر آبروی نظام باشین، فلان آروم باشید بچه‌ها، یعنی چی این چه کاریه این حرفا. خلاصه الان فعلا وضعیت سفید، سر صدای مقدار خابیده. البته میدونین که عزیزان کینه شطوری ان دیگه، ظاهرا ادامه فوش و فوشکاری ها الان تو پیوی در جریان دیگه، پابلیک نیست، همه رفتن تو پیوی، منظورم هم پرایوت مسج پرایوت چی نمیدونم همونجا. به هر حال امیدواریم استوانه ها و مخروط ها و مکه ابها و کره ای ها و اینای نظام اختلافات رو کنار بذارن، سری لقمه کمتر یا بیشتر اینجوری تو سر مغز هم نزنن. بالاخره با مردم نشستن تماشا میکنن زشته، یه وقت خدای نکرده روی مردم هم تو روی مسئولین باز میشه، اون وقت دیگه نمیشه جمعش کرد. ها یواشکی دعوا کنین دیگه، در گوشی بعدو بیرا بگین، از زیر عبا آقای مکی مثلا وشگون بگیرین، همو اینجوری تابلو بازی در نیارین، زایا آبروی نظام مقدس جمهوری اسلامی میره. نکنید، نکنیم، نکنند، از ما گفتم بود.
میخوام بزنن زمین روز روز نیست که نباشه یه خطر جدید. میخوام بزنن زمین نه ترس، من میخوام ببرمت همین. میگم آنتی با پول اومده بالا، من اومدم شد به جاشون تنگ، آفتاب کجا طولو کرده حالا، ولی ندارم باشون جنگ. نه سکو توک اینجا رفیقم اتفاقا، ولی بقیهشون میخوام به تیغنت. هی یه سری هم کام کلم بده پشتم علکی دومتن، یه مش آدم فرصت تلا برش قدرت بیشتر مفرتر میکنن، یا یه برم به کمین که ببرم پایین و بزنن زمین. نمیان دست تو بگیرم، فقط میخوام شکست تو ببینم، اینم رسم روزگار خوب، امضا مونتیگو دوست داره تو. میخوام بزنن زمین
دکتر جانم عزیزم،
حالا مثلا اگه روحانی بره ترامپو ببینه چی میشه؟
همینجا وایسا؟
اصلا این مسائل به ما چی؟ ارتباطی نداره.
چی بهمون ارتباط داره دکتر؟
فقط اتفاقاتی که داخل چهار دیواری این آسایشگاه میفته.
دکتر اینجا که هیچ وقت هیچ اتفاقی نمیفته.
و دقیقا برای این هیچ وقت هیچ اتفاقی نمیفته اینجا که شماها در آرامش کامل باشین و بتونین به خودتون کمک کنین که بهتر بشین.
بابا خودت هم دکتر میدونی ما هیچ کدوممون خوب بشون نیستیم. این همه سال اینجاییم هنوز یه نفرمون هم ترخیص نشده.
پارسال مگه همین دوستت مرخص نشد؟
آه خب اونم که هنوز نرفته برگشت. ما بلا نسبت شما مثل کش تنبونیم که یه سرمون وصله به اینجا، هر جا بریم باز برمیگردیم همینجا.
خیلی خوب، خوبه دیگه. جای این حرفا آماده شو، من آمپولتو بزنم.
آها دکتر یه چیزی بپرسم، صادقانه راستشو میگی؟ تو واقعا دکتری یا فقط آمپول زنی؟
شما فکر کن من آمپول زنم.
آها
حالا بخواب شل کن، وقت منو نگیر. بخواب
باشه بگیر. آمپول زنم باشی چیزی از ارزشات کم نمیشه دکتر. اینو میخواستم بگم، از نظر ما همیشه دکتری.
خیلی متشکرم.
آه بیا
تموم شد حرفا.
بزن دکتر. اوضاع ما هم اینجا مثل اوضاع مملکته، یعنی هیچکی امید نداره بهتر بشه.
شما بهتر میشی،
بیا بزن دیگه.
نگران نباش عزیز من.
دکتر کل این تیمارستان فقط چند تا نگهبان داره و یه آمپول زن. خانم پرستار هم که فقط کارای دفتری انجام میده. همه خب میدونن ما خوب بشو نیستیم دکتر دیگه. قشنگ میفهمم دکتر چه وقتایی دلخوری از دستم. رو آمپول زدنت خیلی تأثیر داره.
من از شما دلخور نیستم عزیزم، پنبه رو نگه دارم.
دکتر اگه رابطمون با آمریکا خوب بشه و تبادل سیاسی اقتصادی داشته باشیم باشون، ممکنه تبادل دیوونه هم داشته باشیم یه وقت.
چیه گفتم چی؟
ببخشید منظورم بیمار روی روانی بود.
نه خیر نه خیر، چون این چیزی نیست. اصلا چرا باید بیمار روانی مبادله کنیم؟
برای اینکه دلمون پوسید اینجا دکتر. بریم حداقل 4 تا پرستار آمریکایی ببینیم دلمون واشه.
پرستار آمریکایی مگه چجوریه؟ شما مگه دیدی
دکتر پرستارای آمریکایی نمیدونی چجوری؟ خیلی خوبه، همش مینی جوب میپوشن. یه جوری با مریض حرف میزنن. مریض که هیچی دکتر، مرده هم زنده میشه
عزیز من. نه واو. اون فیلم ها که شما دیدی ربطی به واقعیت نداره.
نه الکی نگو دکتر، من میدونم چه خبرمون بر. بذار دکتر یه فیلمی بود برای تعریف کنم فیلم رو.
باشه باشه برای بعد عزیزم، الان وقتشو ندارم.
دکتر نه رو فیلمش خیلی باحال بود. وایسا ببین نقش پرستاره رو پاملا اندرسون بازی میکرد. خیلی هنرپیشه خوبیه، بهترین هنرپیشه دنیا ساکتر. حقشو خوردن نامردا. ببین رفت دیگه. مریضه که دراز به دراز افتاده بود که پاملا اندرسون میاد بالا سرش. وای دکتر رفتی، میخواستم برات تعریف کنم. خیلی بال اینجاش.
دی جی هلی پلی کن، نگو حال داغونه، باشو برخ دیوونه.
به 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 سلام دوباره.
سلام.
خب تعطیلات که انگار خیلی خوش گذشته بود.
آره اصلا بدجور دیگه. گفتم بعد از یه تعطیلات خفن بریم سراغ یه متولد خفن، حسین علیزاده، آهنگساز و نوازنده خفن.
به خیلی خفن در خفن شد. ما هم تبریک میگیم تولد حسین علیزاده عزیز و یکم ازش بگو. حالا
فرشت کنسرتی ازش رفتی؟
نه متاسفانه. تو چی؟
آخ من 2 سال پیش رفتم کنسرته. بعد تمام مدت قیافم این شکلی بود.
آها اینش بله، البته چون شنوندگان عزیز قیافه ملینا رو نمیبینن من توضیح بدم که این شکلی این چه شکلی این شکلی این شکلی که ملینا یعنی تو کنسرت تو آسمونا سیر میکرده این شکلی بود.
آره قشنگ تو فضا بودم، خیلی آره خوب بود. آفره. یعنی همون خفن بود. حالا از خودشم بگم، این آقای علیزاده هنرستان موسیقی درس خونده، بعد هم رفته دانشکده هنرهای زیبا. از اوایل دهه 50 هم توی کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان موسیقی تدریس میکرده.
علیزاده تو کار موسیقی فیلم هم هست، برای فیلم هایی مثل زمانی برای مستی اسپا و نیوه مانگ بهمن قبادی، دلشدگان علی حاتمی، گبه محسن مخمل باف و خیلی آثار معروف دیگه آهنگسازی کرده.
بله چند تا کتاب و آلبوم هم برای آموزش تار، ستار و ردیف شناسی هم منتشر کرده.
سال 1383 با جیوان گاسپاریان، موسیقیدان ارمنی و نوازنده دودوک، کنسرتی توی کاخ نیاوران اجرا میکنن که بعدها از این کنسرت یه آلبومی در میاد به اسم به تماشای آبهای سپید که این آلبوم نامزد دریافت جایزه گرمی هم میشه.
آره دوبار دیگه هم برای آلبوم های فریاد و بی تو به سر نمیشود نامزد جایزه گرمی شد. 4 بار هم جایزه بهترین موسیقی فیلم رو از جشنواره فیلم فجر گرفته.
بله تولدش مبارک این استاد موسیقی و نوازنده خفن. بریم یه قسمت از موزیک ساری گلین با آهنگسازی و نوازندگی مشترک حسین علیزاده و جیوان گاسپاریان رو بشنویم.
دامن کشان ساری میخارم از کنار یارم از تو گیسو افشان میگریزم بر جان می از شرنگ دوری بر غم مجوری چون شرابی جوشم تو گیسو افشان می گریزم